کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. جناب آقای زراعتی سلام عرض میکنم، صبح شما به خیر باشه.
سلام به شما و شنوندگان عزیز. رسیدیم به بخش دهم داستان شاهزاده خانم بابل. من یه چند صفحه خوندم، اجازه بدید ادامه بدیم. فکر کنم فردا دیگه این داستان تموم میشه.
بله در خدمت شما
هستم.
خواهش میکنم.
دیگر از هنر واقعی و نبوغ اثر زیادی دیده نمی شد و شغل شاغل متعدبان بود که در باب آثار قرون گذشته به بحث‌های دور و دراز و بی سر و ته بپردازند. کسی که تنها هنرش رنگامیزی در و دیوار میخانه ها بود، آثار نقاشان بزرگ را انتقاد کرد و کسانی که هنرشان پرنویسی و پر کردن صفحات بود از نوشته های نویسندگان بزرگ عیب می گرفتند. نادانان بیذوق کسانی را اجیر کرده بودند تا عقاید آنان را منتشر سازند و این مهملات در صدها مجله و نشریه طبع و نشر می گردید. نوشتن کتاب لغت و رساله های کوچک شیوع فراوان یافت. یک نفر هم روزنامه نویس بود و هم کشیش. هفته ای دو بار شرح حال کسانی را که از هیچ هنری برخوردار نبودند و در گمنامی زیسته بودند و ردای کشیشی را از تن در آورده به جای آن لباس سیاه پوشیده و از گرسنگی و خشم مدام در شرف مردن بودند و از اینکه مردم به ترهات آنان گوش نمی دهند دیگر نمی توانند خلق خدا را گمراه سازند بر خود می پیچیدند. مقالاتی می نوشتند. چند کشیش عالی مقام هم اوراقی منتشر می ساختند و به افترا زدن به مردم می پرداختند. آمازون درباره این مطالب چیزی نمی دانست و اگر هم می دانست چندان به حالش فرق نمی کرد، زیرا که سر او از شور عشق و کینه رقیب پر بود. می خواست تا عمر دارد پیمان خود را محترم شمارد و خود را به زیبایی بانوان بی اعتنا نشان دهد. توده سبکسر و نادان که همیشه در کنجکاوی که فطرت جبلی بشر است افراط می کند، دور اژدرهای آمازون جمع شده و سر و صدا راه انداخته بودند. بانوان که عاقل‌تر بودند در خانه آمازون را شکستند تا بروند و خودش را از نزدیک ببینند. آمازون در بادی امر هوس کرد که به دربار برود، ولی بیکارهای خوشمشرب که تصادفاً در آنجا جمع بودند به او گفتند که رفتن به دربار دیگر معمول نیست و بهترین تفریحات در شهر به دست می آید. همان شب او را برای شام به خانه یکی از بانوان محترم دعوت کردند. این بانو ظریف طبع و هنرمند بود و در بسیاری از کشورها که آمازون دیده بود نامش معروف بود. آمازون از خود خانم و معاشرینش بسیار خوشش آمد. در خانه آن بانو همه کس آزادانه سخن می گفت، ولی هرگز از حدود ادب پا فراتر نمی نهاد. شادی و تفریح رواج داشت، ولی صدای کسی از حد معمول بلندتر نمی شد. علم و دانش صورت زننده نداشت و مسائل عقلی به صورت نامطبوع و ناهنجار مطرح نمی گشت. دید که اصطلاح مردمان خوشمشرب که به این مردم اطلاق می شود بی جا نیست، ولو اینکه بسیاری از مدعیان به ناحق این اسم را غصب کردند. روز بعد به خانه دیگری رفت. معاشران در همانجا هم بسیار مطبوع و خوشایند بودند، ولی آمازان در آنجا لذت بیشتری حس کرد. او از مهمانان راضی شد و مهمانان هم از او راضی شدند. آمازان حس کرد که قلبش به تدریج نرم می شود و مانند بخورهای کشور هند که بر اثر گرمی آتش آب شده، عطری دلکش از آن متصاعد می شود. پس از شام او را به تماشای نمایش بردند. این نمایش هم که چیزی بسیار مطبوع و دلاویز بود، مانند بسیاری از لذات مطبوع دیگر مورد بغض کشیشان بود، زیرا کسانی که به تماشای این نمایش ها می روند کمتر آماده شنیدن ترهات آنانند. در این نمایش شعرهای قشنگ و سرودهای زیبا می خواندند و رقصهایی می کردند که حالات روح بشری را به وسیله حرکات موزون بیان می کرد و مناظری را نشان می دادند که مانند چشمبندی بینندگان را با افسون و زیبایی خود نوازش می کرد و می فریفت. به این تفریح که می توان آن را مجموعه تفریحات گفت، اپرا می گفتند. کلمه اپرا در زبان مردم شهر هفت کوهسار معانی مختلف داشت و به کار، اشتغال، اقدام، هنر، کسب و معامله اطلاق می شد. آمازان از این معامله خوشش آمد. دخترکی با صدای خوش آهنگ و حرکات زیبای خود از او دل برد. این دختر که اهل معامله بود در نمایش به او معرفی شد. آمازان یک مشت الماس به او هدیه کرد. دخترک آنچنان شکرگزار این بذل و بخشش شد که دیگر از او جدا نشد و شام را با آمازان خورد. آمازان در سر شام امساک مألوف خود را فراموش کرد و سپس پیمان وفاداری خود را نسبت به فرموزانت از یاد برد و کسی که میبایست دلبران را ببیند و از زیباییشان چشم بپوشد و دلربایی ها را نادیده بیانگارد سست شد و خود را تسلیم هوا و هوس ساخت. آری، بشر موجودی ضعیف و ناتوان است. شاهزاده خانم بابل به اتفاق مرغ و ندیمش ایرلا و 200 اژدر سوار به دروازه رسید. مدتی منتظر شد تا در باز شود. پرسید که آیا زیباترین و ظریفترین و با وفاترین مردان هنوز اینجاست یا نه؟ قاضیان فهمیدند که سراغ آمازان را می‌گیرد. راه خانه را به او نشان دادند. با دلی که آتش اشتیاق در آن شعله‌ور بود به سوی او رفت تا این نمونه پایداری در عشق و وفای به عهد را ببیند. یک راست به خوابگاهش رفت. پرده‌های خوابگاه باز بود. فرموزانت آمازان را دید که در آغوش دخترکی سبزه و ملوس خوابیده است. معلوم شد که هر دو خستند و نیازمند آرامش. فرموزانت فریادی کشید که ارکان خانه را تکان داد، ولی نه پسر عمویش بیدار شد و نه دختر. بیهوش به بازوان ایرلا افتاد و تا به هوش آمد از این خانه مشعوم بیرون آمد. ایرلا پرسید که این دختری که در آغوش آمازان خوابیده کیست؟ گفتند که دختری است اهل معامله و بسیار با محبت که هنرهای بسیار دارد و مخصوصا خوب می‌خواند. شاهزاده خانم بابل با گریه و ناله فریاد زد که ببین به خاطر چه کسی به من خیانت شده است؟ کسی که به خاطر من از همه شاهزادگان دنیا صرف نظر کرده، اینک به خاطر دختری دغلباز به من نیرنگ زده است. من دیگر نمیتوانم زنده بمانم. ایرلا جواب داد که خانم، همه جوانان دنیا همینطورند که میبینید. میتوانند عاشق فرشته باشند که از آسمان مخصوصاً به خاطر آنان نازل شده، ولی با این همه روزی فرا میرسد که به خاطر یک نفر کلفت میخانه به فرشته بیوفایی میکنند. شاهزاده خانم گفت: دیگر تمام شد، من او را تا عمر دارم نخواهم دید. بگو کالسکه مرا به اژدرها ببندند. مرغ اصرار کرد که چند دقیقه تأمل کنند تا آمازان بیدار بشود و حرف بزند. شاهزاده خانم گفت: او شایسته این محبت ها نیست، با او حرف نزنید، و اگر حرف بزنید بدانید که به سختی میرنجم. او خیال می کند من از شما خواستم وسیله آشتی فراهم بیاورید. اگر دوستم دارید توهین روی توهین نکنید. مرغ که زندگی خود را مدیون فرموزانت بود نتوانست از امر او سرپیچی کند. شاهزاده خانم با همراهانش به راه افتاد. ایرلا پرسید: کجا می رویم؟ گفت: نمی دانم. هر راهی را که ببینیم پیش خواهیم گرفت، به شرط اینکه او را نبینیم راضی خواهم بود. عنقا که مانند شاهزاده خانم دست خوش سودا نبود و زمام عقل خود را در دست داشت، به او تسلیت می‌داد و به او می‌گفت: حیف است که آدمی خود را به خاطر گناهان دیگری تنبیه کند. آمازان در موارد بسیار وفاداری خود را ثابت کرده بود و می توان این غفلت زودگذر را فراموش کرد. آمازان کسی است که در یک لحظه کوتاه از رحمت خداوند دور مانده و برای جبران این گناه در آینده در عشق خود استوارتر خواهد بود. می گفت: کسی که گناه می کند و سپس کفاره می دهد به مقامی بالاتر نائل می آید و مجموعه این حوادث به نفع شاهزاده خانم خواهد بود و خوشبخت تر خواهد زیست. و چه بسا شاهزاده خانم های بزرگواری هستند که این قبیل گناهان را به عاشقان خود بخشیده و نتیجه خوب گرفتند. مرغ موارد بسیاری را ذکر کرد. سخنانش آنچنان از دل برآمده بود که بر دل دختر نشست و کمی آرام تر شد. حال دلش می‌خواست که به این زودی به راه نیفتاده باشد و به نظرش می‌آمد که کالسکه بی جهت تند می‌رود، ولی جرأت نمی‌کرد فسخ عزیمت کند. گاهی می‌خواست ببخشد و گاهی می‌خواست خود را خشمناک نشان دهد. عشق و خودخواهی هر کدام او را به طرفی می‌بردند. اژدرها راه بی‌پیمودند و همان طوری که وحی آسمانی خبر داده بود، او سرگردان از کشوری به کشوری می‌رفت. آمازان بیدار شد. خبر آمدن و رفتن فرموزانت و مرغ را به او دادند. گفتند که چگونه شاهزاده خانم ناامید و خشم گفتند که چگونه شاهزاده خانم ناامید و خشمناک بود و سوگند خورده است که هرگز بر او نبخشد. آمازان گفت: تکلیف من این است که پشت سر او بروم و خودم را به او برسانم و زیر پایش خودم را بکشم. بیکارها و معاشران از این اتفاقات با خبر شدند. همه به او گفتند که بهتر است همینجا بماند و زندگی را در این محیط گرم و نرم بگذراند و از هنرها و لذات این شهر بیمانند برخوردار شود، که بسیاری از بیگانگان و پادشاهان زندگی آرام این شهر را به تاج و تخت و سلطنت ترجیح داده و عمر خود را با اشتغالات دلکش و ظریف آنجا گذراندند. گفتند که کالسکه شکسته و کالسکه سازی مشغول است که برایش مطابق مد روز کالسکه‌ای بسازد. خیاط مشهور برایش چند دست لباس عالی دوخته و بانوان خوشطبع و خوشگل شهر همه برای روز پذیرایی وعده گرفتند. دختر معاملگر به این حرفا گوش نمی داد. فنجان شکلاتی در دست داشت و می خورد و می خندید و آواز می خواند و با آمازان شوخی می کرد و به قدری سبکسر بود که آمازان دید به قدر گنجشکی عقل ندارد. شاهزاده ما جوانی بود که در صفا و صمیمیت و صراحت و جوانمردی و دلیری نظیر نداشت. سرگذشت خود را بدون پرده پوشی به دوستان خود نقل کرده و همه کس می دانست که او پسر عموی تنی شاهزاده خانم است. همچنین قضیه بوسه پادشاه مصر را به دوستانش گفته بود و به او گفتند که بین خویشاوندان این همه سختگیری صحیح نیست و این قبیل گناهان کوچک را باید به همدیگر ببخشند، وگرنه زندگی با جنگ و آشتی مداوم باید بگذرد. این حرفها در او مؤثر نشد و تصمیم او برای تعقیب فرموزانت راسختر گردید. ولی چون کالسکه حاضر نبود، 3 روز تمام در شهر بیکاران ماند و در جشنها و تفریحات شرکت کرد. پس از 3 روز با همه خداحافظی کرد و با همه روبوسی کرد. به دوستانش الماسهای عالی داد و سفارش کرد که تا هستند خوشگذران و عیاش باشند، زیرا که به این ترتیب زندگی گواراتر و مطبوعتر می گردد. گفت آنچه من دیدم آلمان‌ها پیرمردان اروپا هستند. ساکنین جزیره سفید مردانی هستند که به سن کهولت رسیدند، ولی ساکنین شهر گل بچه‌های اروپا هستند و من از بازی با بچه‌ها خوشم می‌آید. 11 راهنمایان آمازان خط سیر شاهزاده خانم را به آسانی پیدا کردند، زیرا که از هر جا گذشته بود از خودش و مرغش صحبت بود. مردم همه با اعجاب و هیجان درباره او بحث می‌کردند. ساکنین دالماسی و مارش دانکون بعدها خانه ای را در حال پرواز دیدند که دچار شگفتی ناگوارتری گردیدند. در کرانه های لوار و دردونی و گارون و ژیروند هنوز فریاد تحسین مردم بلند بود. آمازان به دامنه کوههای پیرنه رسید. در آنجا اعازم و محتشمان جمع شده و وادارش کردند که با آهنگ دف رقص بکند، ولی هنگامی که از سرحد گذشت و به کشورهای ماورای پیرنه رسید، شادی و سرور و رامش فروکش کرد. در این کشور آواز سرود و نغمه ساز شنیده نمی شد و اگر نوایی از دورا دور شنیده می شد، نوای غمناکی بود که روح آدمی را دچار افسردگی و ملالت می نمود. مردم با قیافه های متین و گرفته راه می رفتند و هر کدام خنجری به کمر بسته بودند. همه مانند ماتم زدگان سیاه پوشیده بودند. خاموشی در همه جای کشور حکم فرما بود و حتی جواب سوالات نوکرهای آمازان را با اشاره سر و دست می دادند. در منزلگاه های سر راه از غذا و وسایل آسایش خبری نبود و صاحب خانه معمولاً با کلامی بسیار موجز می گفت که در دستگاه چیزی ندارد و باید چند فرسخ دورتر به سراغ مایحتاج رفت. اگر کسی از ساکنین این وادی خاموشان می پرسید که آیا پریدن شاهزاده خانم را دیدند یا نه، آن وقت در جواب کمی طول و تفصیل قائل می شدند و می گفتند که آری دیدیم، ولی چندان هم خوشگل نیست. رنگ صورتش بسیار روشن است و این عیب بزرگی است، مخصوصا گردن او که برنگ آج است چیز بسیار چیز نامطبوعی است و در کشور ما مطلوب نیست. آمازان به سوی خطه‌ای که در کرانه آبهای بتیس واقع است پیش می رفت. از تاریخی که مردمان شهر سور این منطقه و منطقه آتلانتیک را کشف کردند 12,000 سال می گذرد. فنیقی‌ها با استفاده از آبهای بتیس زمین‌ها را آباد ساخته به کشت و زر پرداختند. ساکنین این کشور معتقدند که کار کردن ننگ است و بهتر است همسایه‌های شمالی بیایند و کشت و کار کنند. همراه فنیقیان جمعی از مردم فلسطین هم به این کشور آمده بودند. این قوم از قدیم عادت دارند که هر جا که بوی پول شنیدند و زر و سیم دیدند مانند مگس گرد آن جمع شوند. فلسطینیان آمدند و پول را با فرع 50% وام دادند و به تدریج دار و ندار مردم را پیش خود جمع کردند. کار به جایی رسید که همه مردم این قوم حریص را جادوگر فرض کردند و چون رسم بر این جاری بود که جادوگران را در آتش بیندازند و بسوزانند، فلسطینیان را هم دچار این سرنوشت شوم ساختند. کشیشانی که مفتش یا آدمسوز می نامیدند به آنان لباسهای عجیب و غریب می پوشندند و نقاب مخصوص به صورتشان می زدند و در حالی که از مزامیری که یادگار انبیای خود یهودیان بود با حضور قلب و صفای باطن می خواندند آتش به روی آنان می انداختند و به عشق خدا و به خاطر خدا کبابشان می کردند. شاهزاده خانم بابل وارد شهری شده بود که امروز اشبیلیه نامیده می شود. قصدش این بود که سوار کشتی بشود و سپس از راه سور به بابل برگردد و نامزد بیوفا را فراموش کند و یا با او عروسی راه بیندازد. دو نفر یهودی که برای دربار دلالی می کردند پیدا شدند و قرار شد 3 کشتی کرایه کرده شاهزاده خانم و موکبش را به بابل برگردانند. مرغ با یهودیان چانه زد و قرارهای لازم را داد. میزبان شاهزاده خانم مقدسه بود و شوهرش که در تقدس پای کمی از او نداشت و در دستگاه کشیشان تفتیش کننده و آدم سوز خبرچینی می کرد، رفت و به کشیشان خبر برد که 2 زن جادوگر با 2 یهودی در خانه او منزل دارند و شیطان که به شکل مرغی طلایی در آمده با آنان عهد بسته است. کشیشان تا فهمیدند که شاهزاده خانم جواهر و الماس‌های فراوان دارد بی تأمل گفتند که او مسلماً جادوگر است، ولی چون طبعاً ترسو و محتاطند روز اقدامی نکردند و منتظر شب شدند تا سوارها و اژدرها را که در استبل‌ها خوابیده بودند گرفتار سازند. سپس درها را بستند و شاهزاده خانم و ندیمش را زندانی کردند، ولی مرغ از دستشان در رفت و با یک حرکت بالهای خود به پرواز در آمد. او می دانست که آمازان را در راه شهر اشبیلیه پیدا خواهد کرد. مرغ آمازان را در سرحد بتیک دید و بلایی را که به سر شاهزاده خانم آمده بود به او گفت. پانویس: بتیک همان اسپانیاست. ادامه داستان. آمازان آنچنان مشوش و خشمناک شد که نتوانست سخن بگوید. خفتانی زرندود به تن کرد، 1 نیزه بلند و 2 زوبین به دست گرفت و شمشیری را که فولمینانت می نامید و می توانست با یک ضرب صخره‌ها و درخت‌ها را به دو نیم کند به کمر بست. کلاه خودی از طلا که پرهای هو بره و شترمرغ به آن زده بود به سر گذاشت. این اسلحه مال یعجوج بود و خواهرش آلده در سفر ترکستان آن را به دست آورده بود. آمازان و همراهانش همه هر کدام اژدری را زین کرده و سوار شدند. آمازان به سر و روی عنقا بوسه داد و این چند کلمه غم‌انگیز را به او گفت: من گناهکارم. اگر من با دختری آنکاره در شهر مردمان بیکار هم خواب نشده بودم، شاهزاده خانم بابل به این روز سیاه نمی افتاد. برویم به سوی آدم سوزان. با سرعت هرچه تمامتر به شهر اشبیلیه رفت. 1500 نفر قراول از زندان گانگاریتا نگهبانی می کردند. هیچ کدام از اسیران غذا نخورده بودند. در شهر مقدمات قربانی کردن شاهزاده خانم و همراهانش از همه حیث آماده بود. آدمسوز اعظم و آدمسوزان کوچک دیگر بر روی تخت مقدس جا گرفته بودند. جمعی از مردمان شهر هم شمشیرها را به کمر زده، دستها را روی هم گذاشته و بیان که کلمه ای بگویند راه می رفتند. شاهزاده خانم و ایرلا و دو فلسطینی را دست بسته می آوردند. مرغ از سوراخ توانست به داخل زندان راه یابد. گانگاریتا مشغول شکستن درها بودند. آمازان هم از خارج به آنها کمک می کرد. درها شکسته شد و همه با هم بیرون آمدند و هر کدام سوار اژدر خود شدند. آمازان در مقدمه سپاه خود به راه افتاد. بیان که زحمت زیاد به خود بدهد، قراولان و جاسوسان و آدم سوزان را همگی متفرق نمود. اژدرها هر کدام با شاخ خود چند نفر کشیش را با یک ضربه زخمی می کردند. شمشیر آمازان هر کرا که می دید دو نیم می کرد. آمازان رئیس محکمه تفتیش عقاید را گرفت و خودش را روی تل هیزم جا داد و کشیشان دیگر را هم یک به یک گرفت و با آتش انداخت. سپس در مقابل فرموزانت زانو زد. فرموزانت گفت: اگر شما با دختری آنکاره آن کار را نمی کردید، چه آدم محبوب و خوبی می شدید. در حینی که آمازان با محبوب خود آشتی می کرد و گانگاریت ها کشیشان را با آتشی که نمونه آتش دوزخ بود و خود روشن کرده بودند می انداختند، آمازان از دور قباری دید. گویی لشکری بود که به سوی او می آمد. پادشاهی در پیش سپاه می آمد. این پادشاه مردی بود سال خورده و تاجی بر سر داشت. کالسکه او به 8 قاطر بسته شده بود. 100 کالسکه دیگر هم از پشت سر او می آمدند. پادشاه و همراهانش مردان موقری بودند که رخت سیاه پوشیده و یقه فنری آهار زده به گردن بسته بودند. جمع کثیری هم پیاده با موهای ژولیده و چرمناک دنبال آنان راه افتاده بودند. آمازان گانگاریت ها را پشت سر خود به صف چید و خود نیزه را به دست گرفته به طرف پادشاه رفت. پادشاه تا او را دید تاج را از سر برداشت، از کالسکه پیاده شد و رکاب اسب آمازان را بوسید و گفت: ای فرستاده خداوند بزرگ، شما منتقم نژاد انسانی و آزاد کننده کشور و حامی من هستید. این قولهایی که شما از بین بردید اربابهای واقعی من بودند و به نام خدا بر من و مردم کشور من حکومت می کردند. من سلطه جابرانه این مقدسین دروغی را که تقدس را مایه تسلط بر مردم قرار داده بودند سالها به اکراه پذیرفته بودم و به ناچار زیر بار این قدرت جنایتکار می رفتم. اگر من در صدد برمی آمدم که این نیروی ناحق را تعدیل کنم، ملت فریب خورده از من روگردان می شد. ولی حال که شما شراین بیرحمان و اشقیا را که به نام مذهب جنایتی نبود که مرتکب نشوند از سر من باز کردید، از شما سپاسگزاری می کنم. از امروز من نفس راحتی می کشم و سلطنت می کنم و ما همه مرهون لطف شما هستیم.